ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
شرکت نفتی توتال اعلام کرد در صورت تحریم ایران توسط آمریکا دیگر به ایران بنزین صادر نخواهد کرد. تشکل‌های کارگری در ایران از نبود ایمنی در محیط‌های کاری انتقاد کردند. وزیر امور خارجه برزیل در تهران گفت برزیل از فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران پشتیبانی می‌کند. ساعت 9 شب به وقت ایران. باز هم سلام از رادیو فردا بر شما هر جایی که هستید و صدای ما رو میشنوید. آزاده اسدی هستم همراه شما در طول 30 دقیقه برنامه زنده که همکارانم برای مصاحبه ها و گزارش ها زحمت کشیدن. در دوشنبه ششمین شب از اردیبهشت ماه و 26 روز از ماه آوریل با مجله شبانگاهی رادیو فردا اینجا خواهیم بود. اگه میتونید حتما همراه ما بمونید چون مثل همیشه با خبرها شروع میکنیم. با فریدون زرنگار.
با سلامی دوباره. مدیر شرکت عظیم نفتی فرانسوی توتال کریستوفر دو مارجوری اعلام کرد چنانچه آمریکا قانون تحریم‌های تازه ایران را تصویب کند، شرکت توتال دیگر به ایران بنزین نخواهد فروخت. بر اساس طرح تشدید تحریم ایران، آمریکا هر شرکت خارجی را که به ایران سوخت بفروشد مجازات خواهد کرد. این طرح در کنگره آمریکا در دست بررسی است. مدیر توتال که در یک کنفرانس صنعتی در کویت سخن می گفت افزود صادرات کنونی بنزین توتال به ایران اندک است. شماری از تشکل‌های کارگری در ایران با انتشار بیانیه‌ای به مناسبت روز 8 اردیبهشت ماه، روز جهانی همدردی با کارگران آسیب دیده، از نبود ایمنی در محیط‌های کار و حوادث ناشی از کار انتقاد کردند. این بیانیه از سوی تشکل‌های مانند سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، اتحادیه آزاد کارگران ایران و شورای زنان امضا شده است. در بخشی از این بیانیه آمده است زنان و کودکان کارگر جدا از اینکه به دلیل انجام کارهای سخت و زیان‌آور قربانی حوادث شغلی می‌شوند، قربانی آزار و اذیت جنسی برخی کارفرمایان و همکاران مرد خود نیز هستند. وزیر خارجه برزیل سلسو آموریم امروز در دیدار با سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور گفت برزیل از فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران پشتیبانی می‌کند. گفتگو درباره مسئله هسته‌ای ایران بخشی از دستور کار وزیر خارجه برزیل است که صبح دوشنبه وارد تهران شد. مقام‌های ایرانی قبلاً اعلام کرده بودند که برای جلوگیری از تصویب قطعنامه تحریم‌های تازه شورای امنیت با یکایک اعضای این شورا دیدار خواهند کرد. برزیل یکی از اعضای غیر دائم شورای امنیت سازمان ملل است. دولت زیمبابوه امروز دوشنبه گزارش‌هایی را مبنی بر اینکه موافقت کرده است ایران معادن اورانیوم زیمبابوه را استخراج کند تکذیب کرد. روزنامه انگلیسی دیلی تلگراف نوشته بود طی سفر محمود احمدی نژاد به زیمبابوه دو طرف توافق کردند که ایران در ازای صدور نفت به زیمبابوه بتواند معادن اورانیوم این کشور را استخراج کند. مشاور امور بین الملل رئیس مجلس شورای اسلامی گفت در صورت حمله اتمی اسرائیل به ایران، اسرائیل با ده‌ها موشک برد بلند و کوتاه از نقشه جغرافیا محو می شود. به گزارش خبرگزاری مهر، حسین شیخ الاسلام مشاور بین الملل رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اظهارات رئیس جمهور فرانسه که گفته بود روزی از خواب بیدار می شود و می شود که اسرائیل با بمب اتمی به ایران حمله کرده است، گفت ایران هیچگاه شروع کننده جنگ نبوده و نخواهد بود، ولی در صورت حمله اتمی اسرائیل به ایران قبل از اینکه وی دوباره به خواب برود با ده‌ها موشک با برد بلند و کوتاه نه تنها به گفته وی رژیم صهیونیستی از نقشه جغرافیا محو می شود، بلکه پایگاه‌ها و ناوگان‌های آمریکا و فرانسه در منطقه نیز به آتش کشیده خواهند شد. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان امروز دوشنبه در دهلی با ماموهان سینگ نخست وزیر هند دیدار کرد. دو طرف در این ملاقات بر لزوم مبارزه با گروه‌های مسلح که به گفته آنان امنیت منطقه را به خطر انداختند تاکید کردند. مقام‌های رسمی ناتو در افغانستان اعلام کردند که یکی از فرماندهان ارشد طالبان و دست کم دو تن از یاران او امروز در حمله هوایی در استان کندوز کشته شدند.
فریدون زرنگار مروری داشت بر خبرهای این ساعت رادیو فردا و البته در ادامه مجله شبانگاهی رادیو فردا در دوشنبه شب. در صورت افزایش تحریم‌ها علیه ایران، شرکت توتال دیگر به ایران بنزین نخواهد فروخت. مسئولان جمهوری اسلامی چه واکنشی نشان می‌دهند؟
خیال می‌کنم اگه بگم ما بنزین به ایران نمیدیم، ماها ناراحت می‌شیم، عذاب می‌گیریم و رو به قبله دراز می‌کشیم.
یک آمریکایی ایرانی تبار به عضویت آکادمی ملی علوم ایالات متحده برگزیده شد. کیوان شوکت با رادیو فردا صحبت می‌کنه.
As a member, you would participate in expert panel for writing these kinds of reports.
بعد از یک دعوای حقوقی 30 ساله بین ایران و بریتانیا، یک دادگاه در لاهه بریتانیا را به پرداخت 620 میلیارد تومان غرامت محکوم کرد. بیشتر از اینها خواهید شنید از رادیو فردا اگر در طول 25 دقیقه آینده با ما همراه بمونید. در دیداری با مهدی کروبی، یکی از رهبران مخالفان در ایران، بعضی از نمایندگان دوره‌های پیشین مجلس شورای اسلامی ادامه وضعیت فعلی رو نگران کننده دونستند و شرایط کشور رو بحرانی ارزیابی کردند. به گزارش پایگاه اینترنتی سهام نیوز، سایت رسمی حزب اعتماد ملی، در این دیدار مهدی کروبی ایستادگی در برابر قانون شکنی رو عامل به زانو در آوردن افراطیون اعلام کرد. علیرضا کرمانی گزارش میده.
برخورد آنچنانی با مردم به بار آوردن تلخی‌ها، صدور احکام سنگین، افزایش فشارهای امنیتی در جامعه و به ویژه در دانشگاه‌ها، ایجاد فضای تهدید و ارعاب در مناسبت‌ها و حتی در دید و بازدیدها و در کنار همه اینها برخورد فیزیکی و روانی با مهدی کروبی و میرحسین موسوی. همه این موارد را مهدی کروبی در دیدار با گروهی از نمایندگان ادوار مجلس برشمرد و سپس رسید به نمونه‌هایی از حمله‌های فیزیکی به خودش و برخورد با خانواده‌اش. او همه اینها را نشان از افزایش فشارها و تداوم شیوه‌هایی دانست که آن را غیر اخلاقی، غیر عقلانی و غیر اسلامی دانست. مهدی کروبی اما هشدار داد، آگاه نیستند هر اندازه فشارها را بیشتر کنند، ما نیز بیشتر مقاومت می‌کنیم و انسجام بیشتری خواهیم یافت. مهدی کروبی در بخش دیگری از سخنانش تعطیل کردن دو حزب عمده اصلاح طلبان، یعنی حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب را مورد انتقاد قرار داد و گفت ما حاصل قرنها تلاش بشری برای مدیریت بهتر کشور بهره‌گیری از احزاب است. مهدی کروبی سپس به روشنی از مدیریت کشور انتقاد کرد و یادآور شد پلوم کردن و بستن احزاب مدیریت نیست و این چنین نمیتوان بر کشور مدیریت کرد. مهدی کروبی در حالی که هم معترضان به نتایج انتخابات و هم مدافعان درستی انتخابات را همگی از مسئولان نظام و انقلاب برمی‌شمرد، خاطر نشان کرد بر سر نتایج انتخابات دعوایی رخ داده است. اما مهدی کروبی نتیجه گرفت در این بین برخی برانند که نمایندگان مجلس را بترسانند و مجلس را فرمایشی کنند و حتی از دیدارهای نمایندگان با دو نامزد معترض به نتایج انتخابات ایراد می‌گیرند و نمایندگان را به رد صلاحیت و برخوردهای سیاسی تهدید می‌کنند. مهدی کروبی که همه اینها را نشانه های یک جنگ روانی می دانست یادآور شد. البته انتشار اخبار دیدارهای پی در پی نشان از شکست این جنگ روانی است. یکی از دو رهبر مخالفان سپس این را هم اضافه کرد که نگرانی آنها از آگاهی ملت است و سعی دارند مردم را در انزوای خبری قرار دهند. مهدی کروبی سپس بر این نکته پای فشرد که در این شرایط برای اطلاع رسانی باید از همه ظرفیت‌های موجود استفاده کرد.
علیرضا کرمانی از رادیو فردا در مورد دیدار مهدی کروبی با چندین نماینده دوره‌های پیشین مجلس شورای اسلامی گزارش می‌داد.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما SMS بزنید.
2420-603-874-150. یک گزارش دیگه، مدیر عامل شرکت نفتی توتال در کویت گفته که در صورت افزایش تحریم‌ها علیه ایران با این تحریم‌ها همراه میشه و دیگه به ایران بنزین نخواهد فروخت. البته مسئولان دولتی در ایران تحریم بنزین رو تحریمی ناکارآمد میدونن، هرچند که این تحریم در صدر برنامه تحت فشار گذاشتن ایران برای بازگشت به میز مذاکرات هسته‌ای باشه. بیشتر بشنویم از آرش حسنی.
همزمان با آخرین روز برگزاری 15مین دوره نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی در تهران، شرکت فرانسوی توتال خبر داده در صورت تصویب قانونی در زمینه تنبیه شرکت‌های صادرکننده فرآورده‌های سوختی به تهران توسط ایالات متحده، این شرکت از ادامه این فروش بنزین به ایران صرف نظر خواهد کرد. برگزار کنندگان نمایشگاه دولتی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی در تهران که در جریان برگزاری این نمایشگاه همواره بر این نکته پافشاری می کردند، برگزاری چنین نمایشگاهی نشانه ای از شکست برنامه تحریم علیه نفت ایران است، به ناگاه در آخرین روز برپای این نمایشگاه با اظهار نظر کریستوف دومارجوری، مدیر عامل شرکت عظیم نفتی توتال، در حاشیه یک کنفرانس صنعتی در کویت مواجه شدند که ضمن اعلام خبر صرف نظر کردن از صادرات بنزین به ایران در صورت افزایش تحریم‌ها، تصریح می‌کرد که همینک نیز صادرات سوخت این شرکت به ایران اندک است. شرکت توتال پیشتر در گزارش سالانه خود با هشدار نسبت به اعمال تحریم‌های جدید از سوی ایالات متحده علیه ایران اعلام کرده بود این تحریم‌ها می‌تواند این شرکت را به لحاظ مالی با زیان مواجه کند. حالان که بر اساس آخرین گزارش‌ها هنوز توتال فعالیت خود در ایران را به طور کامل متوقف نکرده است و حتی یکی از شرکت کنندگان در نمایشگاه 15 تهران بوده است. احمد وحیدی وزیر دفاع ایران نمایشگاه صنعت نفت، گاز و پتروشیمی 15 را نمایشگاه شکست تحریم صنعت نفت ایران خوانده و حسین پرسان مدیر این نمایشگاه آن را پاسخی به توهم تحریم خواند.
مشارکت فعال شرکت صاحب نام بین‌المللی تو بخش بالادستی و پایین دستی صنعت نفت و همچنین حضور فعال و چشمگیر تولید کننده ها و صادر کننده ها و پیمانکاران و همچنین سازندگان داخل کشور یه فرصتی برای نمایش توانمندی و اقتدار کشور عزیزمون و یه پاسخ خیلی روشن به ناکامی معدودی از کشورهایی که توهم تحریم رو برای کشور عزیزمون دنبال میکنن.
اما به رغم این گفته ها، سخنان دومارجوری در آخرین روز برگزاری نمایشگاه طعمی گس برای برگزار کنندگان نمایشگاه 15 نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی در تهران به همراه داشت. تحریم فروش بنزین به ایران مهمترین تحریم کشورهای غربی به ویژه آمریکا علیه ایران است که به باور مسئولان ایرانی از جمله محمود احمدی نژاد کارآمد نخواهد بود.
ما گفتم بگم بنزین تحریم کنیم. ما استقبال کردم، گفتم زودتر این کارو بکنیم. اینا من حالا برای شماها میگم، اینا نمیفهمن، همش به نفع ما کار میکنن، همش خیال میکنن اگه بگم ما بنزین به ایران نمیدیم ماها ناراحت میشیم، عذاب میگیریم و رو به قبله دراز میکشیم. اینطور نیست، فوری به متخصصین میگیم آقا انقدر لیتر بنزین میخوام فوری بسازیم، ظرف یه هفته، 15 روز، 20 روز.
هرچند که نورالدین شهنازی زاده معاون وزیر نفت دولت دهم خودکفایی در تولید بنزین را به 2 سال آینده موکول کرده است. ضمن آنکه بر اساس آمار گمرک ایران از کارنامه تجارت خارجی در سال 88 بنزین پارسال هم صدرنشین واردات بوده است و رقم واردات بنزین ایران در سال گذشته با رشد 67% به بیش از 4.5 میلیارد دلار رسیده که نشان می‌دهد تمهیدات دولت ایران برای جلوگیری از رشد مصرف بنزین همچون سهمیه بندی سوخت، عرضه سوخت با کارت‌های ویژه چنان مؤثر واقع نشدند و همچنان میزان وابستگی ایران به بنزین بسیار است. همین وابستگی اقتصاد ایران به بنزین وارداتی، ایالات متحده و همپیمانان غربیش از جمله فرانسه را بران داشته تا با هدف بازگرداندن ایران به پای میز مذاکرات هسته‌ای تلاش کنند تا تحریم‌های گسترده‌تری را بر ایران تحمیل کنند و تحریم فروش بنزین در صدر این تحریم‌های احتمالی است. و به نظر می رسد این اظهار نظر مدیر عامل شرکت توتال را باید نشانه از جدی‌تر شدن تشدید تحریم های احتمالی علیه ایران دانست که رنگ و بوی از بنزین دارند.
شرکت توتال می گوید در صورت افزایش تحریم ها علیه ایران دیگر به ایران بنزین نخواهد فروخت. آرش حسن نیا گزارش می داد.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
یک گزارش دیگه. بعد از یک دعوای حقوقی 30 ساله بین ایران و بریتانیا، یک دادگاه در لاهه هلند دولت بریتانیا رو به پرداخت 620 میلیارد تومان غرامت به ایران محکوم کرده. بر پایه قراردادی که در زمان شاه با بریتانیا بسته شده بود، قرار بود که این کشور 1500 تانک به ارتش ایران تحویل بده، ولی این کار با انقلاب 57 ایران ناتمام موند و با شروع جنگ ایران و عراق تعدادی از تانک‌های خریداری شده ایران به اردن و عراق فروخته شد. در همین زمینه روزنامه ایندیپندنت بریتانیا گزارش داره که چکیده برگردان اون را از حسین آریان همکارم می‌شنویم.
بر پایه توافقی که در سال 1971، 8 سال قبل از انقلاب، بین تهران و لندن به عنوان بخشی از برنامه‌های تجهیز ارتش شاهنشاهی ایران به امضا رسید، قرار بود 1500 تانک پیشرفته چیفتن و 250 خودروی زرهی ویژه تعمیرات تانک از بریتانیا خریداری شود. در سال 1976، 3 سال قبل از انقلاب، ایران پیشاپیش بیش از 1000 میلیارد تومان بابت خرید این تانک ها و خودروهای زرهی تعمیرات به بریتانیا پرداخت کرد. تا پیش از انقلاب 150 فروند از تانک های چیفتن به ایران تحویل داده شد که تعدادی از آنها به رغم از همپاشیدگی ارتش در 1 سال بعد از انقلاب قابلیت عملیاتیشان حفظ شده بود و در جنگ با عراق مورد استفاده قرار گرفتند. بعد از پیروزی انقلاب و گروگانگیری 53 کارمند سفارت آمریکا در تهران، بریتانیا هماهنگ با سایر دولت‌های غربی از صدور اجازه برای ارسال سلاح به ایران خودداری ورزید و در نتیجه تحویل بقیه تانک‌های متعلق به ایران نیز مشمول تحریم شد. با این حال در زمان دولت مارگارت تاچر نخست وزیر بریتانیا قراردادی به منظور فروش 250 فروند از تانک‌های ساخته شده برای ایران که روی دست بریتانیا مانده بود با کشور اردن به امضا رسید. با استناد بر اطلاعاتی که در سال 1996 در اختیار کمیسیون تحقیق صدور اسلحه بریتانیا به عراق قرار گرفت، اعلام شد که با وجود علنی بودن فروش تانک‌های ایران به اردن، همزمان معامله محرمانه‌ای نیز برای فروش بخش دیگری از تجهیزات متعلق به ایران صورت گرفته است. بخش اعلام نشده مربوط به فروش محرمانه 29 فروند از خودروهای زرهی ویژه تعمیرات تانک به دولت صدام حسین بود که در پوشش فروش تانک‌های چیفتن به اردن انجام گرفت. از خودروهای زرهی ویژه تعمیرات تانک برای حمل تانک‌های صدمه دیده میدان جنگ به پشت جبهه و تعمیرات آنها استفاده می‌شود. به موجب اسناد منتشر شده توسط کمیسیون حقیقت‌یاب جنگ در بریتانیا، در سال 1985 و در اوج درگیری‌های نظامی ایران و عراق، وزارت دفاع بریتانیا سفارشی از عراق برای ارسال قطعات یدکی برای این نوع خودروهای زرهی دریافت کرد. افسران بریتانیایی که از موضوع معامله محرمانه پیشین و تحویل این خودروهای زرهی به عراق بی اطلاع مانده بودند، با توجه به شباهت قطعات این خودروها با تانک‌های چیفتن تصور می‌کردند که عراق قصد دارد از این قطعات برای تعمیر تانک‌های چیفتن به غنیمت گرفته شده از ایران استفاده کند. در سال 1376 بعد از روی کار آمدن دولت محمد خاتمی در ایران و در شرایطی که مناسبات ایران و بریتانیا رو به بهبود می‌رفت، در دیدار یک هیئت پارلمانی بریتانیا از ایران موضوع فروش این خودروهای زرهی به عراق از سوی مسئولان وزارت خارجه ایران به عنوان یکی از اسناد جانبداری بریتانیا از عراق در طول جنگ 8 ساله مطرح شد و ایران مراتب نارضایتی خود را در این مورد اعلام داشت. سرانجام طرفین دعوا یعنی ایران و بریتانیا موضوع را برای داوری به دیوان تجارت بین المللی که در شهر لاهه هلند قرار دارد احاله دادند. با به پایان رسیدن موضوع در دادگاه و قبول بازپرداخت هزینه تانک‌های پیش فروش شده ایران از سوی بریتانیا، نحوه پرداخت این پول به مسئله داغ دیگری تبدیل شده است. نشانه ها حکایت از آن دارد که بریتانیا با توسل به مفاد تحریم ها و اعمال محدودیت های بانکی برای ایران در شرایط کنونی از پرداخت این پول به جمهوری اسلامی خودداری خواهد کرد. بریتانیا در سال گذشته 976 میلیون پوند معادل 1512 میلیارد تومان دارایی‌های نقدی ایران را بلوکه کرد و به نظر می‌رسد که باز پرداخت هزینه خرید تانک‌ها نیز به پول‌های بلوکه شده قبلی بپیوندد و تا روشن شدن نتیجه نهایی در حساب مخصوصی نگهداری شود.
گزارش حسین آریان از رادیو فردا رو شنیدید. اما بشنویم صدای شما رو روی تلفن پیامگیر رادیو فردا.
خواستم بگم این آقای احمدی‌نژاد یعنی کشورهای آفریقایی رو دوست داره، چرا نمیره همونجا زندگی بکنه؟ چرا اومده تو ایران داره زندگی میکنه؟ ما که روابطمون فقط با بدبختر از خودمونه، حالا ما رو بل کنه بره پروهمون رو زندگی کنه دیگه، خودش رو رهبرش.
چه کار با آقای احمدی‌نژاد دارید؟ چرا از بعدی آقای احمدی‌نژاد گرد میزنید؟ مگه چیکار کرده؟ آقای اوباما رو سرزنش بکنید که دنیا رو با آشوب کشیده.
میخواستم بگم از وقت که این آقای احمدی نژاد اومده همه جنس ها چینی و قلابی شده، اصلا جنس اصلی دیگه نیست. آقای احمدی نژاد از چون مردم چی میخواد؟
یکی به این آقایون بگه اگه میخواین با خرافه پرستی مبارزه کنین، به جای اینکه ریشه درخت ها رو بزنین، در اون چاهاتونو، چاه جمکرانتونو ببندین که منشأ خرافه پرستی و منبع درآمد براتون.
آقای خامنه‌ای، آقای احمدی نژاد، میز اگه موندنی بود به شماها نمیرسید. صدای مردم رو بشنوید. همینطور که شاه صدای مردم رو شنید و رفت، از حکومت‌هایی که به دست مردم سقوط کردن دست بگیرید.
با ما تماس بگیرید و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارید. با این شماره 00420221124113.
یک گزارش. وزیر امور خارجه امارات متحده عربی یک بار دیگه با تکرار واژه اشغال از ایران خواست که نیروهاش را از سه جزیره ابو موسا و تنبهای بزرگ و کوچک در نزدیکی تنگه هرمز بیرون ببره. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی هم در واکنش به این گفته ها آمریکا و بریتانیا را مسئول دونسته و اونها را به تفرقه افکنی بین ایران و اعراب متهم کرده. سام هدا گزارشگر رادیو فردا از دبی گزارش میده.
وزیر امور خارجه امارات بار دیگر از ایران خواست تا به آنچه که او اشغال سه جزیره خواند پایان دهد. وزیر امور خارجه امارات در دیدار با محمود عباس رئیس دولت خودگردان فلسطین در کرانه باختری رود اردن بار دیگر اشغال این سه جزیره از طرف ایران را مشابه اشغال سرزمین‌های عرب توسط اسرائیل دانست. شیخ عبدالله به رویترز گفت که امیدوار است طرف ایرانی در کمال آرامش به این مناقشه پایان دهد. او همچنین گفت که امیدوار است که دولت ایران متوجه این امر باشد که این موضوع نه تنها مانعی بر سر بهبود روابط بین دو کشور ایران و امارات است، بلکه مانعی بر سر روابط ایران با تمامی کشورهای عرب نیز هست. او در ادامه ابراز امیدواری کرد که این موضوع هر چه زودتر و به صورت صلح‌آمیز پایان یابد. تقریبا تمامی کشورهای عربی از ادعای امارات در مورد این سه جزیره که بر سر راه صادرات نفت و گاز خلیج فارس است پشتیبانی می کنند. شیخ عبدالله هفته گذشته در گفتگو با خبرگزاری رسمی امارات گفته بود که اشغال سرزمین های عرب در هر کجا که اتفاق بیفتد اشغال به حساب می آید، چه بلندی های جولان و کرانه غربی و غزه توسط اسرائیل باشد و چه سه جزیره خلیج فارس توسط ایران. در واکنش به این سخنان سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز شنبه اعلام کرد که امیدوار است که در نقل گفته‌های وزیر امور خارجه امارات توسط رسانه‌های بین‌المللی اشتباهی رخ داده باشد. به گفته او، تکرار این بیانیه‌ها بدون تردید باعث برانگیخته شدن خشم مردم ایران خواهد شد. کشور امارات هم از متحدان آمریکا در منطقه است و هم روابط بسیار نزدیک تجاری با ایران دارد. اما روابط دیپلماتیک دو کشور پس از آنکه ایران اقدام به ایجاد دفتر کشتیرانی در جزیره ابو موسا کرد دستخوش تنش‌هایی شده است. سام هدا، رادیو فردا، دبی.
بله، گزارش شنیدید در مورد تنش بین ایران و امارات بر سر سه جزیره. و آخرین گزارش امشب ما، در واشنگتن طی مراسمی یک آمریکایی ایرانی تبار به عضویت آکادمی ملی علوم ایالات متحده برگزیده شده. دکتر کیوان شوکت ریاست دو بخش علمی در دو دانشگاه معتبر آمریکا رو بر عهده داره و در این دانشگاه ها تدریس میکنه. نادر صدیقی همکارم در واشنگتن گزارشی داره در همین زمینه.
پذیرش دکتر کیوان شوکت به عضویت در آکادمی ملی علوم آمریکا به تنهایی معرف مقام و درجه علمی اوست. دکتر شوکت استاد و رئیس بخش بافت سلولی و مولکولی دانشگاه سان فرانسیسکو، رئیس بخش شیمی دانشگاه برکلی در شمال کالیفرنیا و استاد این دو دانشگاه و نیز عضو برجسته و رئیس بخش تحقیقات انستیتوی پزشکی هاوارد هیوز است. عضویت دکتر کیوان شوکت در اکادمی ملی علوم آمریکا طی مراسمی که از سنت‌های 147 سالی این اکادمی است در دفتر مرکزی آن در واشنگتن صورت گرفت. این اکادمی در سوم ماه مارس 1863 میلادی در بحبوحه جنگ‌های داخلی آمریکا و در زمان ریاست جمهوری ابراهام لینکلن به وجود آمد. دکتر شوکت در توضیح وظایف این اکادمی به اختصار می‌گوید:
As a member, you would participate in expert panel for writing these kinds of reports.
به عنوان عضو شما در پنل متخصصان برای تهیه گزارش در زمینه‌های گوناگون عرصه علم و دانش شرکت می‌جویید. این زمینه‌ها از بررسی امکان‌های دارویی برای درمان سرطان گرفته تا انواع متنوع موضوع‌ها در پهنه علوم را در بر می‌گیرد. به عبارت دیگر، پژوهش، آزمایش و امتحان و آزمودن و گزارش مستند در هر موضوع علمی و هنری را که از سوی نهادهای دولتی تقاضا می شود در بر می گیرد. دکتر شوکت می گوید که نشریه‌ای هم از سوی اکادمی منتشر می شود که یک ماهنامه با پرستیژ و ارزشمند است که بسیاری بر نوشته‌های آن استناد می کنند. خدمات این اکادمی از چنان اهمیت و ارزشی برخوردار بوده که کنگره آمریکا با تصویب لوایحی چند و رئیسان جمهوری آمریکا با صدور فرامینی جداگانه نقش یگانه و بیمانند آن را تایید و تصریح کردند. این اکادمی حدود 2100 عضو آمریکایی و 380 همکار غیر آمریکایی از کشورهای مختلف دارد. دکتر کیوان شوکت یکی از 2100 عضو مادام العمر این اکادمی است. وی همکنون در لابراتوار خود بر روی فرمولی کار می کند که نتیجه آن داروی درمان بخش سرطان خواهد بود. او در توضیح پژوهش های خود به من می گوید:
The study of drugs that target signal transduction protein.
آنچه من بر روی آن کار می کنم مطالعه داروهایی است که علامت های پروتئین را هدف قرار می دهند. این پروتئین ها عامل بروز سرطان هستند و من میکوشم که در لابراتوار خود این پروتئین های سرطانزا را مسدود کنم. در بدن انسان 10 تریلیون سلول وجود دارد که ارتباط های این شبکه گسترده با 70,000 پروتئین کنترل می شود، از حافظه گرفته تا سیستم دفاعی بدن. دانشمندان در میان این سیستم پیچیده برای یافتن مولکول‌های علامت دهنده که در فعالیت هر سلولی نقش خطیری دارند کوشش‌ها کردند و کیوان شوکت با ترتیب دادن منابع شیمیایی، مهندسی پروتئین و ژنتیک‌ها در پی رویارویی با یک چالش بیولوژیکی معنیدار است تا ابزارهایی در اختیار دانشمندان قرار دهد که کارکرد درونی یک سلول را بهتر درک کنند. دکتر شوکت میگوید که یکی از نتایج به دست آمده همکنون در مرحله آزمایش کلینیکی در یک شرکت داروسازی در سان دیگو است و به باور من یکی از امیدبخش‌ترین داروهای ضد سرطان است و امیدوارم که نتیجه این آزمایش کلینیکی برای بیماران مبتلا به سرطان مفید باشد. دکتر کیوان شوکت که پدری ایرانی و مادری آمریکایی دارد در ایالات متحده چشم به جهان گشوده و در 6 سالگی اندکی بیش از 1 سال را در ایران سپری کرده است. او خود را یک ایرانی آمریکایی می نامد و بر میراث‌های فرهنگی دو سرزمین می بالد.
نادر صدیقی گزارش می داد از واشنگتن. به انتهای مجله شبانگاهی رادیو فردا می رسید. راست ساعت 12:30 به وقت ایران مجله نیمه شب رادیو فردا پخش میشه و من در اونجا باز هم با شما خواهم بود. در میان با موسیقی ها و بخش های خبری مختلف رادیو فردا همراه باشید. خدا نگهدار.
جهان امروز، رادیو فردا.
به تو ای همیشه دریاد، ای همیشه از تو زنده، لحظه های رفته برباد. وقتی که بنبست غربت سایه سار قفسم بود، زیر رگبار مصیبت بی کسی تنها کسم بود. وقتی از آزار پاییز برگ و باغم گریه می کرد، قاصد چشم تو آمد، مژده رویدن آمد. به تو یاد
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
شب‌های سیاهی دور از رخ ماهی، نه یار و نه همراهی جز قطره اشکی، جز شعله آهی، با سوز محبت چه کنم دل، چه کنم دل، چه کنم دل، چه حسرم، چه کنم دل، چه کنم دل، چه کنم دل، می سوزم و می نالم با حال تباهی، نابرد نصیبی، ناکرد گناهی، ای راحت جان پیامی، به نگاهی بر دل زارم ایشم، تو گواهی. شب‌های سیاهی دور از رخ ماهی، نه یار و نه همراهی جز قطره اشکی، جز شعله آهی، با سوز محبت چه کنم دل، چه کنم دل، چه کنم دل، با آتش حسرت چه کنم دل، چه کنم دل، چه کنم دل، می سوزم و می نالم با حال تباهی، نابرد نصیبی، ناکرد گناهی، ای راحت جان چاره من کن، چاره من کن، به پیامی، به نگاهی بر دل زارم ایشم، تو گواهی.
60 ثانیه با زمین.
خیرات کردن فقط به صدقه مالی به نیازمندان یا غذا پختن و بین فقرا تقسیم کردن محدود نمیشه. با کمی ذوق و ابتکار میتونید به جامعه کمک کنید، حتی اگه خودتون امکانات مالی وسیعی نداشته باشید. اگه تعدادی کتاب دارید که خودتون لازم ندارید و نمیتونید اونها رو به فامیل و دوست و آشنا بدید، شاید کتابخونه مدرسه در نزدیکی محل زندگیتون به کتابها نیاز داشته باشه. شاید گنجه خاروبار شما هم مثل خیلیا پره و ممکنه به زودی تاریخ مصرف بعضی از مواد خوراکی بگذره بدون اینکه بتونید از اونا استفاده کنید. شاید هم تعداد زیادی لباس اضافه دارید یا میز و صندلی قدیمی. بهتر نیست که اونا رو به خانه سالمندان یا اداره بهزیستی ببخشید یا به اماکن عمومی دیگه‌ای که ممکنه بهشون بیشتر احتیاج داشته باشن؟ اینجوری هم کار خیر کردید و هم قدمی در راه حفظ محیط زیست گذاشتید و از بزرگتر شدن کوه زباله جلوگیری کردید.
زمین را دوست بدارید. زمین مال ماست.
بخش موسیقی رادیو فردا تماس بگیرید و به ترانه‌های مورد علاقتون امتیاز بدید.
رادیو فردا گلچینی از بهترین ترانه های روز رو برای شما پخش میکنه.
این گلچین شامل 10 ترانه است و هر ترانه یه شماره داره.
شما هم میتونید با فرستادن شماره ترانه مورد علاقتون از این گلچین با اسمس و ایمیل یا تماس تلفنی به ترانه ها امتیاز بدید
و در پایان بر اساس امتیازهایی که شما به این ترانه ها میدین هر ماه یکی از اونها به عنوان ترانه ما معرفی میشه.
پس برای انتخاب ترانه های خودتون راه های ارتباط با ما رو یادداشت کنید.
شماره اسمس گیر رادیو فردا 2420-603-8741-50.
آدرس ایمیل ما برای تماس با بخش موسیقی music@radiofarda.com.
تلفن پیامگیر رادیو فردا 2420-221-1241-13. ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 6. شنونده یه ترانه شماره 6 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. دوباره نام این ترانه است به خوانندگی کامیاب. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه اردیبهشت ماه رادیو فردا، شماره این ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس و یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
از ساعت 5 بامداد تا ساعت 4 بعد از ظهر صدای رادیو فردا رو می توانید روی طول موج‌های کوتاه ردیف 13 متر برابر با 21715 کیلوهرتز، ردیف 16 متر برابر با 17695، 17845 و 17880 کیلوهرتز بشنوید. صدای رادیو فردا همچنین روی موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز، ردیف 22 متر برابر با 13810، 13580 و 13860 کیلوهرتز پخش می شود. موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11635 کیلوهرتز و موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7220، 7295، 7280 و 7435 کیلوهرتز نیز در اختیار شماست. موج کوتاه 49 متر برابر با 5885 و 5860 کیلوهرتز نیز صدای رادیو فردا را پخش می کند. موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی می رساند. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
Sono spiacente. Perdonami.
Come la sai? ما چه فکر میکنیم؟ فقط در رادیو فردا.
برای بهبود کیفیت برنامه‌های رادیو فردا با ما همکاری کنید. چه ساعاتی در شبانه روز به رادیو فردا گوش میکنید؟ و در اینجا پاسخهای شما.
سلام، از تهران تماس میگیرم. من برنامه شما رو از خواب که بیدار میشم صبح برنامه شما رو گوش میدم تا آخر شب که میخوام بخوام. واقعا برنامه جالبیه، اخبارش واقعا تکه و آهنگایی که پخش میکنه. ازتون واقعا تشکر میکنم.
من هر روز هفته، یعنی هر هفت روز هفته، به وقت اروپای مرکزی از ساعت 8 صبح تا 6 بعد از ظهر بدون وقفه به رادیو فردا طریق اینترنت گوش میکنم. اینقدر این رادیو برنامه هاش پرمحتوا از همه نظر هست، فقط ادامه بدین، فقط به همین شیوه ادامه بدین و براتون آرزوی موفقیت بیشتری رو هر روز میکنم.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
خدا ازت نمیگذره
بدون تو این